من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، رسیدیم به مسئله 1016 ظاهرا. سلام علیکم، بخونید تا وقت شما صورت مسئله رو. سلام علیکم. تیم بالا استحباب و کراهت قبلا گفته بودیم، مستندات رو خونده بودیم، نه چیز تازه ای نداشت. اما مسئله 1016 سلام علیکم. بخونید آقا.
این نمایه به مشرف زیاده در مقرزه علاق مقترز، و اما ازا شرط ها در مقترزه فلا برسته ده کما ازا افراد و عشرت جنابیر فلا اندیوعدیه تسعت دنه کما لا بحث اندیشترت مقترز علاق مقرزه شیعن لنه.
میگن این که ما گفتیم شرط زیاده حرامه، شرط زیاده در فرضی حرامه که مقرض به نفع خودش شرط کنه، اما اگر مقرض به نفع مقترض شرط بکنه شرط زیاده حرام نیست. حالا در این قسمت فرق نمی کنه که مقرض شرط کنه به نفع مقترض یا مقترض به نفع خودش بر علیه مقرض شرط کنه. پس به هر حال شرط زیاده در فرضی حرامه که مقرض شرط کنه، و الا اگر مقترض شرط کنه برای خودش بر ضرر مقرض، یا به عکس مقرض به نفع مقترض شرط کنه، میگن که این حرمتی نداره. خب نتیجه این میشه که شما میگید من 100 میلیون میدم به شرط اینکه شما یک سال دیگه به من 90 میلیون برگردونید. میگن چه مشکلی داره؟ به هر حال تنها مشکلش اینه که شما میگید که خب شرط شده سود مقترض، میگن سود مقترض مشکلی نداره. این فرمایش است که آقای سیستانی میفرمان در این رابطه بین فقهای اختلاف و مایی وجود داره. البته بین خلاصه اهل سنت هم نظری وجود داره. شافعی دو تا نظر در مسئله داره. رفی فساد العقد للشافعیت وجهان، در این که شرط کنن به نفع مقترض. در یک نظر شافعی معتقده که این شرط صحیحه، در یک نظرش معتقده که این شرط باطله. پس در ارتباط با این که اگر در عقد القرض شرط بشه سودی برای مقترض، آیا این سود صحیحه یا باطله، به هر حال یه اختلافی هست، ولی عموما میگن که نه، اگر سود به نفع مقترض باشه اشکال نداره. در تذکره اومده ول اقوا اندی صحت و لا لزوم. اقوا نزد من اینه که این شرط صحیحه اما لازم نیست. شرطی نیست که لازم الوفا باشه، ولی شرط صحیح است. خب اجازه بدید اینجا بحث رو من البته به مناسبت این مسئله به دو بحث تبدیلش کنیم. یه بحث اینه که اگر به نفع مقترض چیزی شرط بشه، چه این شرط از سوی مقرض باشه و چه این شرط از سوی مقترض باشه، این چه حکمی داره؟ که در اینجا یه بحث در صحت و بطلان این شرطه، بنابر بعضی از انظار فقها بحث در لزوم و عدم لزوم این شرط هم میشه طرح بشه، یعنی ممکنه بگیم شرط صحیحه اما لازم الوفا نیست. بحث دومی که به مناسبت این مسئله خوب مطرح کنیم اینه که حالا اگر در عقد القرضی مقترض شرط نفع برای مقرض بکنه اما خود مقرض شرط نکنه، شما این که قرض گیرنده هستید شرط کنید سود رو برای مقرض، ولی مقرض خود شرط نکرده باشه، آیا ما از ادله ربا حرمت این قسم رو هم اثبات میکنیم یا حرمت این قسم رو اثبات نمیکنیم؟ اما مسئله اول که سودی به نفع مقترض شرط بشه، عده میگن که جایز نیست کلن اگر عقد القرض موجب سود بشه چه برای مقرض و چه برای مقترض، این مسئله جایز نیست، که شافعی هم در یه قولش به این استناد کرده، بعضی دیگه هم اینو گفتن، حالا من چون کلام تذکر رو نقل کردم ایشون فقط از شافعی نقل کرده بود. الان ادله شو میخوام عرض کنم، اگر به نفع مقترض شرطی شده باشه چه مقرض شرط کنه و چه مقترض، میگن این جایز نیست به چند دلیل. دلیل اول عبارت است از اون روایاتی که میگن که هر وقت قرض جر منفعت بکنه جایز نیست، که عمدتا به نبوی اشاره شده که اگر قرض موجب جر منفعت بشه باطل است یا حرام است، و چون این قرض موجب جر منفعت شده ولو به طرف مقترض، مشمول اون روایاتی است که میگه اگر قرض موجب جر منفعت بشه جایز نیست. البته عموماً به اون نبوی استدلال کردن، ولی در روایات ما هم این تعبیر داشت که من اذا کان القرض یجر شیئا فلا یسلو، اگر قرض موجب جر شیء بشه جایز نیست. میگن اطلاق داره و هم شامل میشه که جر منفعت برای مقرض و هم مقترض، و از این جهت به اطلاقش میتونیم تمسک کنیم. پس عقد القرض عقدی است که هیچ طرف نباید سود مالی ببره، اگر یکی از دو طرف سود مالی برد جایز نیست. این یه دلیلی است که بهش استدلال میکنن. دلیل دوم همون صحیح محمد ابن قیس بود که فلا یشترط الا مثلها بود. فلا یشترط الا مثلها یعنی حتما در عقد القرض باید مثلش برگرده، اگر کمتر از مثل شرط کنید برگرده این مخالف فلایشتر تو الا مثله هست، چون مخالف فلایشتر تو الا مثله هست پس این چنین عقد الغرضی هم درست نیست. پس اطلاق روایاتی که دلالت بر من میکنه چه در ناحیه مقرض و چه در ناحیه مقترض، دلالت بر این میکنه که جایز نیست که شما قرضی بدید که در اون قرض منفعت و سودی باشه، حالا سبا اون این که این سود به نفع مقرض باشه و سبا اون این که این سود به نفع مقترض باشه. و هر حال از این عموم فهمیده میشه. میبخشید، بعضی از روایات هم عبارت بود از اون روایاتی که کلن میگفت که در فرض شرط باطل میشه، البته اون شرط تخصیص خورده بود به بعضی از شروط مثل شرط رحم، مثل شرط تسلیم در بلد اخرى، ولی اگر شرطی غیر از همون چیزی که مقتضای عقد القرضه یا شرطی غیر از تأجیل یا شرطی غیر از اون مواردی که استثنا شده مثل تسلیم در بلد دیگر یا رحم و امثال اینها اگر قرار باشه در عقد القرض مطرح بشه، گفته شد که این موجب فساد عقد میشه. انما جا الربا من قبل شروط انما یفسده شروط، روایات اینو داشت دیگه، انما یفسده شروط. خب پس این ادله ای که در مسئله وجود داره دلالت میکنه بر بطلان این چنین عقدی و این عقد میشه باطل، فرق نمیکنه در عقد القرض که مقرض سود ببره یا مقترض سود ببره. این ادله مخالفین بود. شما اگه زحمت نیست همون روایات باب 18 رو جلد 18 و وسائل رو بیارید.
دلالت سود بر اینکه مقترض شرط
خصوص صحیح یا مجموع ادله که عرض کردیم؟ خب آقایون در اینجا من اغرزه رو به عنوان موضوع منحصر نمیدونن دیگه، یعنی فلایشتر تو الا مثله ها مهمه. حالا اون در من اغرزه رو بعد صحبت میکنیم، ولی مهمه در بحث قرض اینه که لایشتر تو الا مثله ها باشه. اگر قرض لایشتر تو الا مثله ها نباشه موجب بطلانه. خب ولی در برابر عموم فقها قائل به جوازن، آنی که قائل به جوازن عمده حرفشون دلالت این روایت به ظهور انصرافی است بر نفع و سود قرض دهنده نه قرض گیرنده. یعنی میگن این روایت ظهور انصرافی داره که خلاصه قرض دهنده سود نبره و الا قرض گیرنده همچی ظهوری نداره. این ظهوری که آقایون ادعا میکنن ظهوری نیست که از نفس یک روایت به خصوص فهمیده بشه. مثلا فرض کنید مثل صحیح محمد ابن قیس بگیم ظهور این روایت. البته صحیح محمد ابن قیس رو برمیگردیم، خصوص صحیح ابن محمد ابن قیس من اغرز رجلا ورقا فلا یشترط الا مثله هاست، یعنی مغرض شرط نکنه الا مثلش رو. حالا ما بعد به این روایت برمیگردیم، ولی به هر حال چون حضرت داشتن گفتن اگر شما قرض دادید جز مثلش رو شرط نکنید الا اینکه بحث عدم اشتراط مثل مد نظر. خب عرضم اینه که آقایون که ظهور انصرافی رو مطرح میکنن نمیخوان بگن ظهور انصرافی از تک تک روایات فهمیده میشه، بلکه میخوان بگن از مجموعه ادله حرمت ربا ما این رو میفهمیم که حرمت ربا در حقیقت برای اینه که قرض دهنده منتفع نشه نه قرض گیرنده، و از این جهت روایات ربا انصراف داره از مواردی که مقترض منتفع بشه، و این رو شاهد بر این میگیرن که نه، ذهن عرفی وقتی که اینها رو میشنوه به ذهنش میاد که خلاصه قرض دهنده منتفع نشه. همونی که دیروز هم سوال کردن یکی از رفقا عرض کردن فلایشتر تو الا مثله ها، یعنی بیشتر از اینو شرط نکنه، ولی کمتر از اینو شرط کردن مشکل نداره. چون نکنید جواب سوال شما اینه که من اغرز رجلن ورقن فلایشتر تو الا مثله ها، میگه کمتر از او را حق نداری شرط بکنی، ولی شما مغرض داری شرط میکنی، ولی اگه کمتر از او رو شرط بکنی، چون اگر مغرض قرار باشه شرط بکنه به سود مقترض باید شرط کنه که تو کمتر ازی به من بده، اون میشه لایشتر تو الا مثله ها نقض شد دیگه. پس اگر شما شرط کردید که کمتر بده پس نقض کردید فلایشتر تو الا مثله ها رو، و از این جهت این روایات. ولی میگن مثله ها ظهور داره، یعنی بیشتر شما نباید شرط بکنید. به چه قرینه؟ به قرینه هم بحث رباز هم بحث سود گرفتن در همه این موارد اصلا بحث از نفع قرض دهنده است، و آیا این نفع درسته یا نه. مثلا فعهدا الیه هدیه قال احسبه من دینک علی، یا ما منتفع میشیم و امثال اینها فیعطیه شی من ربحه، یه چیزی از سود به ما میده. پس به مجموعه روایات که نگاه میکنیم این روایات ناظر به سود قرض دهنده است که نفع میکنه، و از این جهت ما اطلاقی نمیفهمیم، بلکه ظهور انصرافیش میشه سود قرض دهنده نه قرض گیرنده. استدلال دوم ببخشید اینم بگم، استدلال دوم برای این که خلاصه این ظهور انصرافی داره اینه که اصلا این فرض نادره که بیان در قرض برای قرض گیرنده شرط سود بکنن. حالا اگر نگیم غیر عقلایی است ممکنه حالا به یک ادله ای مثلا به یک مقتضیات خاصی، فرض نادره و اطلاق نمیتونه ناظر به فرض نادر باشه یا انصراف از فرض نادر داره. نکنید آقایون میگن اطلاق میتونه شامل فرض نادر بشه، یعنی اینطوری نیست که اطلاق شامل، اطلاق نمیتونه ظهور در فرد نادر داشته باشه، ولی شمول نسبت به فرد نادر که داره. به حال هر وقت اطلاقی رو ما ادعا میکنیم، ولی ادعا اینه که انصراف از فرد نادر داره، یعنی اصلا به ذهن عرفی از این موارد نمیرسه که اون فردی که خیلی به ندرت تحقق پیدا میکنه اون محل سخن و نظر امام باشه. پس من عرض کردم کلن استدلال به ظهور انصرافی، تقریب ظهور انصرافی به دو نحوه، یکی این که به قلت وجود و ندرت وجود در خارجه، و یکی این که بر اساس اون پیش زمینه های ذهنی و ارتکازی متشرعه که ربا و سود رو برای قرض دهنده تصور میکردن، امام میفهمد که نه لایشترت الا مسلم، از این جهت به اطلاقش نمیشه تمسک کرد. بفهم بری از ذمه کردن بعد از اشتغال ذمه معنا داره، قبل از این که هنوز ذمه مشغول بشه برایت ذمه معنا نداره. نه، یعنی این که شما میگید ما هنوز قرض ندادیم، در ضمن عقد القرض میخوام شرط کنیم شما کمتر بدید، هنوز اشتغال ذمه صورت نگرفته که شرط براءت ذمه بکن، از این جهت نمیشه حمله بر براءت ذمه کرد. حالا من اون نظر بعضی دیگرم باید بهش بپردازم، ولی خواستم بگم مجموعا اون چیزی که آقا میفرمان اینه. فرض موردی داره، یعنی به صورت موردی فرض داره. بله، ما گاهی از اوقات سودی نه مالی در قرض دادن میبریم، مثل اینکه پول نباید تو حساب من باشه، باید تو حساب شما باشه، شما امانت قبول نمی کنید. من اگه پول تو حسابم باشه مالیات کسر میکنن، اگه پول تو حسابم باشه حسابم مسدود میکنن، اگه پول تو حسابم باشه چک دارن بر میدارن. یعنی من میخوام بگم به صورت موردی پیدا میشه که من یه جوری باید مالم رو در اختیار دیگری قرار بدم تا از بعضی از تبعات یه چیزی راحت باشم. اگه این پول تو حساب من باشه میرن مسدود میکنن، بر میدارن، جلوشو میگیرن، چک دارن به اجرا میگذارن، خلاصه هزار یه دلیل و علته. من این مال رو باید یه جوری به یکی بدم، بگم آقا بیا این 100 میلیون رو بگیر، یه سال دیگه به من 90 میلیون برگردون، ولی دیگه در دست من نباشه، در ید تو باشه. یعنی من خواستم بگم فرد نادره، نه اینکه فرد غیر عقلاییه. گاهی وقتا تصویر میشه که عقلاءن ما نیازی داریم که مال ولو موقتا از ید خودمون خارج بشه و در ید دیگران قرار بگیره. در اینجا میتونیم از این کسی بخوام که این مال رو بر ما نگه دار، ولو به صورت قرض یه سودی هم بهش بدیم کمترم. اینطوری که من گفتم که فکر نمی کنم، ولی شاید یه جور دیگه. خب اینا ناظر قضیه حقیقی از خارجیه که نیست، این روایات قضیه خارجیه نیست که بگیم خب در خارج اون زمان وجود داشته یا وجود نداشته، قضیه حقیقی است دیگه. من اغرز رجلا ورقا فلا یشتر تو الا مثلا، قضیه حقیقی است. اگه قضیه خارجیه بود فرمان شما خوب بود که خب باید ببینیم اصلا مورد و مستاق داشته یا نداشته، ولی اگه قضیه حقیقی است که دیگه خیلی معنی نداره. ولی نمیدونم اون زمان باید بررسی کنیم، ولی زمان ناهازه چرا مورد و مستاق داره. ما در بعضی مثلا فرض میکنیم که ولو به صورت سوری مثلا سند ملکشون رو به نام دیگری میزنن، چون اگر دو تا سه تا خونه به نامشون باشه ممکنه یه تبعاتی داشته باشه. حالا همینجا ممکنه قرضی بده بعد بگه که این قرض منو برگردون. خب این تا به الان این دو نظر روشن شد، ولی گفتیم یه نظر سومی هم وجود داره و اون نظر سوم چی؟ نه حالا اونو که بحث میکنم، نه نه کنید، عرض کردیم که بعضی قائل به جوازن، بعضی قائل به منعن، بعضی قائل به اینن که شرط جایز اما لازم نیست. من اینو باید بررسی کنم، کلام تذکره دیگه، که ایشون میگن شرط جایزه اما لزوم نداره، این به چه دلیل؟ اونی که میگه جواز میگه که خب دلیلی بر منعش وجود نداره، ادله‌ای هم که گفتن اطلاقات بود، اطلاق هم که انصراف داره. اونی که گفته من میگه به اطلاقات ادله تمسک میکنیم، ادله این دو گروه روشن شد. اما اونی که میگه جایز است اما لازم نیست، اون چه استدلالی میتونه در مسئله داشته باشه؟ خب اگه جایز باشه، فرض اینه که این شرطی ضمن عقد الغرض، عقد الغرض هم که عقد لازمه، خب این شرط ضمن عقد لازم که خودش باید لازم باشه. تفصیل بین جواز و عدم لزوم این چه وجهی میتونه داشته باشه؟ وجه عدم لزوم فقط در فرضی میتونه داشته باشه که این برگشتش به شرط ابتدایی باشه، یعنی بگیم که این چنین شرطی در حقیقت شرط ابتدایی است. به عبارت دیگه این شرط یه جوری وعده به ابراء ذمه است. حقیقت این شرط اینه، چون هنوز ابراء که معنا نداره، ولی وعده به ابراء معنا داره. خب وعده به ابراء معناش چیه؟ معناش اینه که من وعده میدم در آینده ابراء ذمه کنم. خب این وعده که اشکال نداره شما دادی، حالا در ابراء ذمه تو ملزم نیستی که ابراء کنی چون یه وعده دادی. عمده قصهش اینه که ما این رو در حقیقت تنزل بدیم در حد یه وعده، وعده به ابراء ذمه، چون این شرطی که میشه یعنی من از تو در آینده وقتیش من به تو 100 میلیون قرض دادم، به مقتضای قرض 100 میلیون بر عهده تو میادی، کمتر که نمیشه. این شرط واقعیتش اینه که من دارم وعده میدم که بعد از این که این 100 میلیون بر عهده تو اومد، من 10 میلیونش رو به تو ببخشم. این وعده به ابراء ذمه است، چون وعده به ابراء ذمه است شرطش جایزه ولی لازم هم نیست عمل کنید، چون یه وعده است. پس به هر حال اینا میخوان بگن که قبل از قرض، حالا اگر همین وعده یعنی به عنوان یک شرط در ضمن یک عقد لازم دیگه واقع شده بود، شما گفتید این لزوم وفا داره یا نداره؟ میگفتید لزوم وفا داره ولی وعده بود. چرا؟ چون التزام ضمن التزامی بود. ولی اینو چرا میگید که لازم نیست؟ میگن خب چون اون زمانی که ما گفتیم اصلا موضوعی برای ابراء وجود نداشت، یعنی ما قبل از تحقق قرض موضوعی برای ابراء وجود نداشت که ما مطرح کنیم. چون موضوع وجود نداشت، پس این وعده صرفا یه وعده است نه یک شرط است، یک تعهد ابتدایی است و یک شرط نیست. بله، حالا ادله اینها ظاهرا این باید باشه. کی وعده داده؟ اگه خدا وعده داده، ان الله لا یخلف المیعاد، خب اون وعده است دیگه. آره، خب این که خدا وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات وعده ابتداییه دیگه، اون که شرط نیست. اگه خدا خلف وعده بکنه بنابر مباحث فقهی اشکال نداره، چون وعده ابتدایی داده. به هر حال وعده خداوند متعال یه وعده ابتدایی است دیگه، یه وعده شرط نیست. سبحان، یعنی این وعده ابتدایی که مشکلی نداره. نه، در وعده که نیاز نیست موضوع داشته باشه، ما در شرط گفتیم. در وعده همینه، ما وعده میدیم که اگر شما یه روزی بدهکار شدید ما بدهی شما رو بدیم. حالا همین، اگه موضوع داشته باشه که خیلی روشنه، ولی اگه موضوع نداشته باشه میشه یا نمیشه؟ من وجه اون مسئله رو مطرح کردم. اما خب دیگه اطلاق دلیل شرط اینجا رو شامل میشه و اونایی که میگن هم لازم است و هم جایز به اطلاق دلیل شرط تمام.
ایشون تشبیه کرده به شرط تأخیر قضا، چجوری میشه اونجا وارده؟
آره.
میگه که 6 ماه دیگه ازت نمیگیرم،
درست
میکنه؟
آره. شرط میکنه، شرط تأجیل نیست، شرط تأخیره. ایشون میگه اینا همش وعده ابتداییه. نکنید ما در ضمن عقد ممکنه یه وعده ابتدایی هم بدیم، ولی به معنای تعهد و التزام طرفین نیست. آره شرط نیست. ایشون میگه وعده است. ایشون میگه وعده به ابراء است مثل وعده به تأخیر. مثلا آقا من حالا بهت مهلتم میدم، بعد میگه چرا مهلت ندیدیم؟ یه وعده دادم بهت، شرط نکردم ولو در ضمن عقد القرضم گفتم. ولی خب کلامه ایشون با اطلاق شرط نمیسازه دیگه، یعنی ما هر شرطی رو ممکنه اینطوری تعویل ببریم. اینجور
چیزایی که مثلا به قالب شرطم بگن اینا بیشتر از بلده نیست.
خب اگر به عنوان التزام باشه، یعنی من به شما بگم که آقا بیا قرض بگیر من اینقدر کم میکنم ازت، یعنی شما مبنیان بر این گلن قرض گرفتید، لولا این قصه شما نمیخواستید قرض بگیرید. یا شما بگید به من قرض بده مشروط بر این که کمتر بگیری، منم میگم باشه، ایجاب و قبول داشته باشه، یعنی تعهد طرفینی باشه، چرا جز شرط نباشه؟ به ذهن میاد استفاده اطلاق یه مقدار مشکله. البته من به این وجه اشاره کردم که به هر حال اطلاق شامل فرد نادر میشه و صرف ندرت وجود مانع نیست، ولی اون ظهور انصرافی با توجه به فضای ربا و سود گرفتن، یعنی اونی که در خارج تحقق پیدا میکرده، اینا سبب میشه که اصلا ذهن عرفی از این کلام به سود مقترض منتقل نشه. خصوصا اضافه کنیم فرمایش دوستمون رو که ایشون گفتن اصلا شاید اون زمان همچین مواردی هم نبوده یا بوده. به هر حال من نمیخوام به اون استدلال دوم که فرد نادره استناد بکنم، چون اون فرد نادر عرض کردیم حداقل به لحاظ اصولی گفتیم که مشکل نداره اطلاق شامل فرد نادر بشه، ولی اون ظهور انصرافی که ما بگیم خب به هر حال این فضا بوده و اصلا این فضا از این جمله و کلام غیر از این رو نمیفهمیده. ما عرض کردیم فلایشتر تو الا مثلا، یعنی بیشتر شرط نکنید، نه کمتر هم شرط کنید. مشکل لا تظلمون و لا تظلمون. خب فرض اینه که ما خودمون داوطلبانه پذیرفتیم، ولی اون چون برای قرض گرفتن نیاز داشت ولولا این قصه باید اینا میپذیرف اومد، این چنین بود. البته حرف شما خوبه که ممکنه بگیم حالا اطلاق لا تظلمون و لا تظلمون، ولی همونجا روایت گفت مالم تزد علا رأس ماله، یادتونه صحیح حلبی گفت مادامی که زیاد نشه بر سرمایش. البته خب ممکنه بگید خب سوال از ازدیاد بود دیگه، ازت فهمودن مالم تزد علا رأس ماله، بعد به لا تظلمون و لا تظلمون اشاره کردن و اشاره ایشون اشاره خوبی بود. به هر حال اون که فلکم رؤوس و اموالکم، یعنی سرمایه تو هم نباید کم بشه، چون اگه سرمایه تو کم بشه به تو ظلم شده، اگه زیاد بشه به دیگری ظلم شده. به هر حال لا تظلمون و لا تظلمون هم میتونه دلیل بر من باشه و خوب بود که ما تو استدلال لا تظلمون و لا تظلمون استناد میکنیم. البته روایت مالم تزد بود ها، مادامی که زیاد نشه، ولی تعلیلی که امام بهش استدلال کرد طرفین رو میگیره. نه ربا نیست. البته ربا میگن سود مختلزه، یعنی ربا رو اگر موسع تعریف بکنید قرض ربوی، یعنی اون قرضی که من اجل قرض یکی از طرفین این عقد سود کنن. یعنی اگه قرار بشه ربا رو لغوی معنا کنیم و موسع، میشه اگر سودی من اجل قرض به طرفین عقد برسه این میشه ربا. ولی ما میگیم ذهنیت مردم از ربا اینه که قرض دهنده سود بگیره نه قرض گیرنده. به هر حال اطلاق تمام نیست.
از دهنده ظلمش میشه چون اولا قرض گیرنده مستقل و مجبور میره قرض بده، قرض دهنده هم باز فرض اضطرار قرض دادنش
فرض کرد.
باید شرط کنیم اول هم که فهمیده منحصر نیست، چهار راه دیگه هم یه راهشه، یعنی ولی اون قرض گیرنده منحصر در قرض
دادن هم منحصر نیست،
مستقل در دارایی.
بله، حالا به هر حال خود لا تظلمون ولا تظلمون، چون خدا فرمود فلکم رؤوس و اموالکم، سرمایتون مال شماست، لا تظلمون یعنی اگه کمتر از سرمایه بهتون بدیم ظلم شده دیگه بهتون. عرض کردم که خود روایت بود مالم یزدد علی رأس ماله، یعنی این تطبیق به زیاده شده بود، آیا عامه ولی روایت اینو تطبیق به ازدیاد کرده بود، و تظلمون در فرضی بود که ما حکم کنیم که تو باید کمتر بدی چیزی از سرمایت کم بشه. ولی اگر خود شما مثل اینکه شما بخواید هبه کنید، این که ظلم نیست، حالا شما خواستید به آقا ببخشید، شما اگه بخواید چیزی رو ببخشید که ظلم نشده بهتون، خودتون بخشید. همین عرض کردم اگه ما ملزمتون کنیم، اگه خود خودتون داوطلبانه این کارو بکنید، خودتون داوطلبانه اومدید یه بخشی رو بخشیدید به این آقا به هر دلیل.
اما از آیه تحقیدم خواهد
تاید و حب
شما
اینکه بده کارم باید به همون اندازه این که قرض گرفته بده، کمتر اگه بده فرم داره. آره، ولی به شرط اینکه من صاحب مال. آره، نکنید شما یه آدم خوبیه میگه آقا بیا قرض بگیر 100 میلیون قرض بگیر، میگه آقا من اون موقع چجوری بدم، میگه اون موقع ندارم بدم، میگه اون موقع چقدر میتونی بدی، میگه مثلا من فکر نمی کنم یکی دو سال دیگه 70 میلیون بیشتر، میگه بیا قرض بگیر اون موقع 70 میلیون به من بده. این دیگه داوطلبانه محض دیگه، ما شرط کردیم که 100 میلیون قرض بگیر 70 میلیون به من برگردون، خب این دیگه لا تظلمون ولا تظلمون شاملش نمیشه. حالا این مورد او زمانم مصداق داره، یه آدم خوبی آدم پیداش میکنه و دوست داره کارش را بندازه، بخشش هم قبول نمیکنه، قرض بگیر کمتر بده به من، انقدر بهم بده، مشکلی نداره. خب حالا این که در ارتباط با این مسئله فتوای آی سیستانی رو هم خوندیم، بقیه هم همینه. اما اون نکته ای که بحث نکردند عبارت است از این که اگر در عقد القرض مقترض به نفع مقرض شرط کنه، شما میگید که به من قرض بده، من هم تعهد میکنم که 10% بهت اضافه بدم، خودم تعهد میکنم، شما میگی من اهل رباخاری نیستم، میگه من خودم شرط میکنم در ضمن عقد القرض، این چه صورتی داره؟ نکنید روایات عقد القرض اطلاقش ناظر به اینه که مطلق شرط موجب بطلانه. حالا این روایت 13 روایت اسحاق ابن عمار، الرجل یکون له على الرجل المال قرضا فیطول و مکسو من در رجل لا یدخل على صاحبه منه منفع فینیل او الرجل فینیل او الرجل الشی بعد الشی کراهیتا یخوز ماله حیث لا یصیب منه منفع یحل ذلک له قال لا بأس اذا لم یکن بشرطن. این ازالم یکون به شرطن یعنی اگه شرط نباشه، شرط نباشه یعنی سوا این که تو شرط کنی یا او شرط کنه، لم یکون به شرطن که کی شرط کنه مهم نیست، که این سود نباید شرط باشه. یا صدوق از اسحاق ابن عمار گفته لا بأس ازالم یکونا شرطا، اگه اون دوتا با هم دیگه شرط نکرده باشن. کلن این روایات عموماً ناظر به همین مسئله و بحثه. چرا قانون کلیه؟ بعضی از روایات که الان میخونم برای شما انما جاء الربا من قبل شروط، اصلا ربا از قبل شرط میاد.
جمله خوب بود برای اون لاغر سه ازالن میشن.
اگه شرط نباشه حالا کی شرط بکنه مهم نیست. ادوان سوال اینه که اون طرف خودش داره میده، مقترض خودش داره سود میده، مخافتن این که ازش بگیره. سوال که اینه، اتفاقا اون سوال با همین میسازه که مقترض خودش داره این رو پرداخت میکنه مخافته. نکنید روایت سه همین باب، روایت باز اسحاق بن عمار سأل تو عن الرجل، اینم تا همین مضمون درست همین روایت
اشاره سلسلی هم همین بود دیگه
که جا الربا من قبل شروع. آره اونم پیشنهادش همین بود که تو بیا،
راوی بود که این حرامه بعد من دیگه شد.
آره اون خودش گفت که بیا و من بهت سود میدم. اصلا اون روایات بیع مهاباتی اون من همین بود که خودشون پیشنهاد دادن که بیا این کارو بکن ما بهت، همه اونا گفتن که اشکال داره. البته اونجا چون بیع مهابات بود گفتن اشکال نداره، ولی ذهنیت این بود، ارتکاز سائل این بود.
ما هم نیست شاید
چی؟ آره دمدجن. نه البته سلسبیل قرض بود، سلسبیل برای قرض گرفتن بود، خصوص سلسبیل اقراض بود، بقیهش تمدید عجل بود. ولی نکنید اونجا باید بگیم امام ذهنیت سائل رو فقط تأیید کرد، حالا اونا دیگه دلیل مستقل نیست، شاهده بر مسئله است، خودش دلیل مستقل نیست. آره یعنی واضح بوده دیگه، هر کس میخواد شرط کنه از این جهت آقا نپرداختم. فقط یه روایت داریم و اونم روایت محمد ابن قیس، من اقرض رجلا ورقا فلا یشترط الا مثله. اونی که قرض میده نباید شرط کنه مگر مثلش رو. این دلالت میکنه بر اینکه مقرض نباید شرط کنه. من اقرض رجلا ورقا فلا یشترط الا مثله. این اونی که قرض میدهد شرط نکنه مگر اینکه مانندش رو بگیره. والا بقیه روایات که نسبت به شرط اطلاق داشت و گاهی وقتا مالم یکونا شرطا داشت، مالم یکون به شرطن داشت، انما جاء الربا من قبل شروط داشت، ولی اون بود من اقرض رجلا ورقا. اینجا ما به مفهوم نمیخوام استناد کنیم، میخوام به اطلاق تقید استناد کنیم، میخوام بگیم اون روایات مطلقه، این روایات مقیده، حمل مطلق بر مقید کنیم. یعنی اون میگه که جاره با من قبل شروط، البته اینا مطلق مقیده متوافقه اینن دیگه، به قرینه من اقرض رجلا ورقا فلا یشترط الا مثلها، بگیم که خب این گفته مقرض نباید شرط کنه، این تقیید میزنه روایاتی که میگه مالم یکون به شرطه. نکنید اینجا از باب مفهوم نیست ها، از باب اطلاق تقییده. ما یه ادله مطلق داریم یه دلیل مقید داریم، دلیل مقید میگه برای مقرض جایز نیست که شرط کند بیشتر، اونها میگن نباید شرط شود بیشتر. ما بگیم حمل مطلق بر مقید کنیم در متوافقه، بعد بگیم نتیجه اینه که هر وقت مقترض شرط کنه مشکل نداره. خب یعنی میگید حمل مطلق بر مقید نمیشه، منظورتون اینه؟ بسیار بله، همینی که ایشون هم گفتن ما در حمل مطلق بر مقید، اگر دلیل ما دلیل مقید بود حمل مطلق بر مقید میکردیم، ولی اگر دلیل از اول موضوعش مزیقه، اینا از موارد حمل مطلق بر مقید نیست که من اقرض رجلا ورقا فلا یشترط الا مثلها. امام اصلا موضوع رو دارن مقید مطرح میکنن، الا اینکه بگید من اقرض رجلا ورقا، امام اصلا نگه داره یک مورد رو میگه، کلن داره عقد القرض رو میگه. این بعید نیست ولی در حد ظهور برسه سخته. اصلا من اقرض رجلا ورقا فلا یشترط الا مثلها، یعنی امام میخواد بفهمد در عقد القرض مقرض نباید شرط زیاده بکند. اگر امام همینو میخواست بگه باید به همین لسان میگفت دیگه. یه وقت اینه که امام میگه کسی که اینطوری کرده این چنین قصهش، خب بله، ولی یه وقت امام میخواد بگه در عقد القرض مقرض نباید شرط کند بیش از آن را. بعید نیست اصلا من اقرض رجلا ورقا فلا یشترط الا مثلها همین باشه، یعنی در عقد القرض مقرض نباید بیش از آن را شرط کند، این بعید نیست. اگه این باشه حمل مطلق بر مقید میشه کرد، یعنی ما میتونیم بگیم که اونا مطلقاً این مقیده و حمل مطلق بر مقید کن. فقط میدونید حمل مطلق بر مقید یه دونه شرط داره، همیشه نمیشه حمل مطلق بر مقید کرد. شرطش چیه؟ آن در حمل مطلق بر مقید میگن ما باید احراز وحدت و حکم کنیم. این قصه یادتونه که در متوافقین اینطوریه، حمل مطلق بر مقید باید احراز وحدت و حکم بشه.
وقتی مفترض
وقتی
پیشنهاد
زیاده میده، ولی وقتی شرط میکنه چجوری باید ایجاب قرض مشروط میشه؟ چی میفهمی؟
وقتی
مفترض
شرط میکنه بعد چجوری ایجاب قرض از طرف بارز مشروط نمیشه؟
چجوری مشروط میشه ولی مقرض شرط نکرده؟
شرط کنه وقتی که سرایت کرد به بارز، بعد
عمومات دیگه نمیگردش؟ تغییر خورده عمومات به من اقرز رجلن،
نهایتا من قرض شرط کردم دیگه نکردم.
من شرط نکردم، من شرط رو پذیرفتم.
یعنی واقع شد قرض مشروط.
خب مهم اینه که من نباید شرط کنم، من نباید ایجاب شرط کنم، من پذیرنده یه شرطم نه شارط. من میخواستم بگم که نکنید یه مقداری همون نکتهی که عرض کردیم و بیه از اول مورد مزیقه، ولی به نظر میاد در این روایت حضرت میخوام بفهمن در عقد القرض مقرض نباید شرط کند که سود بگیرد. من اقرض رجلا معناش اینه. اما آیا اون وحدت حکمی که باید در مطلق و مقید باشه رو اینجا داره یا نداره؟ آی خوی توضیحی در وحدت حکم میگن که اون توضیح تقریبا قابل تأمل. یا کنید تا حالا وحدت حکم که میگفتن ما چجوری میفهمیدیم، یعنی اینطوری مثال میزدن دیگه، میگفتن اگر بگویند که مثلا برای زهار اعتق رقبه، برای فلان اعتق رقبتن مؤمنه، این حمل مطلق بر مقید نمیشه. مثلا آقا میگفتن تعدد حکم از چی میفهمیم، گفتن از تعدد سبب میفهمیم. این دیگه یه مثال روشنش بود. ولی آقای خویی توضیح میدن در وحدت حکم که میبینیم وحدت حکم به این وضوح نیست. نه تو فقهشون یه دو جایشون مطرح میکنن، نه آدرسش رو الان ندارم، حالا آدرس رو فردا براتون میارم، ولی آدرس رو ندارم، ولی یه توضیح میدن. حالا پس شما خودتون برید نگاه کنید حالا گفتین کجا. من حالا اگه اجازه بدید ذیل این بحث دو تا بحث دیگه مطرح کنم که میتونه مرتبط باشه. که بحث جعاله بود که بهش دیروزم اشاره کردیم، واقعا ببینیم جعاله میشه، چون جعاله هم در حقیقت مثل وعده ایست که مقترض داره میده. من دیروزم عرض کردم این که مقترض بگه میتونه اصلا در قالب جعاله باشه و شرط نباشه، اون سوال شما هم منتفی باشه. یکی اینه، یکی هم بحث خرید و فروش پوله، چون یکی از حیل ربا هم اینه. این دوتا رو هم فردا مطرح میکنم. اللهم صل علی محمد و آل